Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sure mübareke Fatihatul Kitab usare ma'arif Kur'an-ı Kerim ra dar bar darad ve az in cihat in sure ra Ummul Kitab namidan. Ma'arif Kur'an-ı Kerim be se bakhsh taqsim mishavad. Bakhshi nazir be tauhid ast, bakhshi nazir be ma'ad ast va bakhshi ham nazir be nubuwwat va risalat ke رابطه بین مبدع و معاد است. و این بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود رحم الله امرأ ان عرف من این و فی این و الى این ناظر به همین اصول سگان است که فرمود کسی از رحمت خاصه خدا برخوردار است که مبدعش را و معادش را و راهی که بین مبدع و معاد است بشناسد. راهی که بین مبدع و معاد است همون مسئله رسالت و وحی و دین است. مبدع و معاد هم آغاز و انجام هستی انسان هاست. چون معارف قرآن کریم در این اصول سگانه خلاصه می شود و این سوره مبارکه هم این اصول سگانه را به خوبی در بر دارد، بنابراین ام کتاب خواهد بود. بخشی از این سوره ناظر به مبدع است و اون الحمدلله رب العالمین، اصل ذات اقدس اله و توحید ربوبی حضرتش و اتصاف حضرتش به رحمانیت مطلق و رحیمیت، اینها ناظر به مبدا است. مسئله قیامت را به عنوان مالک یوم الدین بیان فرمود که این راجع به معاد است. مسئله بین مبدا و معاد را با آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که طی این صراط را با آیات دیگر روشن‌تر فرمود اشاره کردن که ناظر به وحی و رسالت و دین و راهی است که بین مبدع و معاد است. قهرن اصول سگانه دین را این سوره در بر دارد. منتها اون لطیفه‌ای که مرحوم شیخ بهایی در تفسیر سوره فاتحة الکتاب که در پایان کتاب شریف مفتاح الفلاحشون چاپ شده است، اون لطیفه در خلال بحث‌های قبل به عرض رسید که ایشون می‌فرمایند حمد را خدای سبحان به چهار وجه تثبیت کرده است. وجه اول آن است که اگر کسی ذات اقدس اله را بخواهد حمد کند، نه برای اوصاف او، این کلمه الحمدلله کافی است و کسی که احسان و تربیت و پرورش عمومی خدای سبحان را ملاحظه می کند، از این راه خدا را محمود می داند. عنوان رب العالمین دلیل است که خدا چون پرورنده جهانیان است، تربیت و احسان به جهانیان از خدای سبحان است، پس از این جهت هم خدا محمود است. و اگر کسی روی رجا و روی طمع بخواهد خدای سبحان را حمد کند، چون او رحمان و رحیم است، پس انسانی که اهل رجاست بر اساس رجا خدا را حمد می کند، می گوید الحمدلله. و اگر از نظر خوف و ترس بخواهد خدا را حمد کند، کلمه مالک یوم الدین ناظر به آن است که چون مالک روز جزاست از او باید هراسناک بود. پس اگر سخن از خوف است مالک یوم الدین در بر دارد، اگر سخن از رجاست الرحمن الرحیم در بر دارد، و اگر سخن از شکر منعم است رب العالمین در بر دارد، و اگر سخن از حمد ذات است وجدت که اهلا للعباده الحمدلله در بر دارد. این بیان را در خلال بحث‌های قبل ملاحظه فرمودی. بیانی دیگران دارند درباره این که این سوره مبارکه فاتحه با اون مقدمه که انسان در هنگام قرائت یا هنگام نماز انجام می‌دهد، شامل 8 بخش از درهای هشتگانه بهشت است. از این جهت که بهشت دارای ابواب ثمانیه است، دارای 8 در است، اگر کسی سوره مبارکه حمد را در نماز با اون آداب معینی که گفتند قرائت کند، از هر دری از این درهای هشتگانه وارد بهشت می شود. یکی در معرفت است که انسان قبل از این سوره می گوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، با معرفت شروع می کند و از در معرفت وارد بهشت می شود. وقتی آیه مبارکه بسم الله را می گوید از در ذکر وارد بهشت می شود. وقتی آیه مبارکه الحمدلله رب العالمین را می گوید از در شکر وارد بهشت می شود. وقتی الرحمن الرحیم را می گوید از در رجا وارد بهشت می شود. وقتی مالک یوم الدین را می گوید از در خوف وارد بهشت می شود. چون بهشتیان کسانی هستند که یدعون ربهم خوفا و طمعا. وقتی ایاک نعبد و ایاک نستعین را می گوید از راه اخلاص و عبادت خالصه وارد بهشت می شود. وقتی اهدنا الصراط المستقیم را می گوید از راه دعا که ادعونی استجب لکم وارد بهشت می شود. وقتی صراط الذین انعمت علیهم را می گوید از راه اعتصاب و اقتدای به انبیا و اولیای الهی وارد بهشت می شود. چون خدای سبحان انسان را امر کرد که به اینها اقتدا کنین و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا نسبت به بزرگان دیگر فرمود لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه. باب اقتدای به سیره سلف صالح یعنی انبیا و اولیای الهی، این را هم بعضی از بزرگان اهل تفسیر فرمودند که از مجموع مقدمه این سوره و آیات هفتگانه این سوره انسان میتواند به یکی از این درهای هشتگانه بهشت سعادت وارد بشه. مطلبی هم که به عنوان حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است این است که این سوره مبارکه بین عبد و مولا تقسیم شده است. این سوره بین خدای سبحان و بین عبد تقسیم شده است. قسمتی از این سوره مال خداست، قسمتی از این سوره مال عبد است. اونجا که سخن از حمد و ثنا و خضوع و خشوع سهم خداست، اونجا که سخن از دعا و مسئلت و طلب و خواستن است نصیب عبد است. که این سوره مقسومتون بین العبد و المولا، از الحمدلله تا ایاک نستعین از آن خداست، از اهدنا الصراط المستقیم تا پایان از آن عبد است. و چون خدا وعده داد همود اذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشی من به یاد شمایم. اگر مصلی چه با خدا مناجات می کند، ان المصلی یناجی ربه، این در جوامع روایی ما آمد، در من لا یحضر هست، در دیگر جوامع هست که نمازگزار با خدا مناجات می کند، نجوا دارد. اگر مصلی با خدا مناجات می کند پس به یاد خداست، و اگر کسی به یاد خدا بود خدا هم به یاد اوست. چون فرمود اذکرونی اذکرکم، گاهی انسان به یاد نعمتهای خداست. اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم، اون مال متوسطین از بندگان است. گاهی انسان به یاد خداست چون هر نعمتی نسبت به ذات اقدس اله غیر قابل قیاس است. گاهی انسان به یاد خداست نه تنها به یاد نعمت او، چون اگر به یاد نعمت او باشد خود را هم میبیند، متنعم را میبیند. اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم مال اوساط است، اما اذکرونی اذکرکم مال اوحدی از بندگانه. اگر کسی به یاد خدا بود خدای سبحانم به یاد او. چگونه خدا به یاد انسان هست؟ مگر خدا ناسی است؟ و ما کان ربک نسیا، خدا یک ذکر عمومی دارد که به یاد همه است و یک ذکر خصوصی دارد که از آن خواص مؤمنین است. اونجا که هدایت خاصه نصیب یک فرد می شود محصول ذکر خصوصی خداست. اونجا که خدا نمی گذارد انسان بلغزد محصول ذکر خصوصی خداست نسبت به انسان. همون اذکرونی اذکرکم، در چند آیه اول این سوره عبد به یاد مولاست. از بسم الله شروع کرده تا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر در این بخش انسان به حق متذکر خدا بود خدای سبحان هم به حق به یاد اوست. ولی اگر یاد خدا را تلفظ کرد شاید ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، ممکن است کسی نماز بخواند ولی ساهی باشد، ساهی متذکر نیست. نماز ذکر حق است. فرمود شما به یاد من باشی تا من به یاد شما باشم. پس نیمی از این سوره ذکر العبد مولا و نیمی دیگر ذکر المولا عبده خواهد بود. اگر خدای سبحان به یاد انسان باشد هرگز انسان نمی لغزد. پس این سوره مقسومتون بین العبد و المولا، وقتی هم خدا به یاد انسان هست که انسان به ذکر حق مشغول باشد، نه این کلمات را تلفظ کند و ساهی باشد. مطلب بعد آن است که این صراط مستقیمی که ما از خدای سبحان مسئلت می کنیم و عرض می کنیم این غیر از راه مغضوب علیه باشد و غیر از راه ظالم باشد، یعنی در عالم سه راه است، یک راه مستقیم، یک راه ظالم، یک راه مغضوب علیه، یا همین یک راه است که دیگران ای را کج کرده. در عالم یک راه مستقیم و دو راه کج هست، یا بیش از یک راه نیست، دیگران عمدن این راه را کج کردن. یک راه اعوجاجی هست که به ما گفتن نروی، یا گفتن همین راه مستقیم را کج نکنید. بیان ذلک این است، یک وقت کوهیست، دره‌ایست، بیابانیست و یک راه مستقیم، راهنما میگوید این راه مستقیم است بروید، بقیه راه‌های انحرافیست نروید، اون را با علامت مشخص میکنه. یک وقت یک راه بیشتر نیست، میگویند سراسر این صحنه آتش است، یک پلی است و یک صراطی است که روی این جهنم است، شما این راه را کج نکنید، این راه به دست خود شماست، این راه را کج نکنید، نه راه کجی هست اون راه را نروید، این راه را کج نکنید. اونها که گرفتار غضب و زلالتن این راه را کج کردن، نه راه کجی در عالم هست. و اگر انسان نبود هرگز راه زلالت و غضب هم نبود، تنها انسان است که راه را کج می کند، وگرنه همه موجودات در صراط مستقیم. اگر راجع به پرنده ها و حیوانات سخن بفرماید، در سوره نور بفرماید کلون قد عالم صلاته و تسبیحه، همه مشغول عبادتن، همه مشغول تسبیحه. گذشته از اون تسبیح همگانی که من شئن الا یسبحوا بحمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، درباره دیگر موجودات فرمود آیه 41 سوره نور این چنین است: الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. یعنی مسئله به قدری روشن است که اگر یک کمی این پرده را کنار بزنی میبینی این مسئله قابل رؤیت است. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض و طیر صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه. کلون یعنی کل واحد از این امور یاد شده، قد علم صلاته و تسبیحه، همه میدانن چه میکنن، نه کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، چون اون در ذیل بیان کرد همود والله علیم بما یفعلون، اون علاهده در ذیل بیان شده است. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی کل واحد واحد از این موجودات یاد شده، همه میدانن بنده خدا رو چه میکنن. هر طائری این چنین است، هر موجودی میداند که بنده خداست و داره چه میکنه. کلون یعنی کل واحد از این امور یاد شده، قد علم صلاته و تسبیحه. اونگاه فرمود والله علیم بما یفعلون، خدای سبحان به هر چی اینها میکند عالم است. نه کلون قد علمه، یعنی کلون قد علم الله صلاته و تسبیحه، وگرنه با اون زل تکرار میشد. پس همه میدانن که چه میکنن، تنها انسان است که بیراه میرود. حیوانات دیگر را هم در سوره انعام فرمود ما من دابتین فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون. پس چیزی در عالم معصیت نمی کند، اگر انسان نبود گناه نبود. اون صلاتی که برای انسان هاست البته نیازی به پیامبر دارد، اما صلاتی که در سطح اون موجودات هست یک راهنمایی های دیگر لازم دارد، نه اون راهنمایی های تشریعی که برای ما هست. اگر انسان نبود زلالتی هم نبود و معصیتی هم نبود، و انسان است که این راه را کج می کند، نه راه کجی در عالم هست می گوین اون راه کج را نروی. خدا راه معوج نیافرید، شیطان در حد یک وسوسه است که بحثش قبلا گذشت، نه اینکه انسان را واقعا به جبر وادار معصیت بکنه. انسان می تواند این راه را کج بکند و می تواند کج نکند. یعنی جهان خارج راه کجی ندارد. یک، مجموعه دین که صراط مستقیم است راه انحرافی در اون نیست. دو، و این مجموعه دین در قیامت که ظهور می کند باز جای اعوجاج و انحراف نیست. سه، این انسان است که این راه را کج می کند، نه راه کجی در عالم باشد. اون قبلا بحثش گذشت که مسافت همواره بالقوه موجود است، سالک است که اون مسافت را از قوه به فعلیت می آورد، رونده است که اون مسافت بالقوه را بالفعل می کند. ولی در خارج چیزی باشد به نام رنگ یا طعم یا مزه و مانند آن نیست. این رنگ و طعم و مزه برای سیب که مسافت حرکت اوست بالقوه موجود است، این سیب که حرکت می کند این مسافت را از قوه به فعلیت می آورد. برای انسان هم این چنین است، سعادت و شقاوت در انسان بالقوه است، انسان با حرکت این را از قوه به فعلیت می آورد. در خارج این نظام تکوین نظام حق است، اعوجاج درونی است. مجموعه مقررات دین که حلال و حرام خداست، اون هم به عنوان قرآن کریم، اون هم اعوجاج ندارد. یک چیزی به نام راه معوج باشد که انسان اون راه معوج از پیش تعیین شده را برود نیست. انسان اگر این راه را نرفت، یعنی این راه را کج کرد، خودش این راه را کج کرد. راه های باطل راهی نیست از پیش در خارج یافته شده باشد، راه باطل را خود انسان درست میکند میسازد، چون حد مشخصی نداره. سبیل کف عبارت عن ترک سبیل الحق، لا ان هناك سبیلا خارجی قد خلقها الله سبحانه و تعالی غیر ترک السبیل، لا ان هناك سبیلا اخرى وهي غیر السبیل المستقیم. الجنه حفت بن مکاره و النار حفت به شهوات. از سبیلو هو الذی یکون موجودا بالقوه و سالکو هو الذی یجعله من القوه الى الفعل. در قرآن تعبیرات فراوانی راجع به این که بداندیشان این راه مستقیم را کج می‌کنند داره. در باره خود قرآن کریم که مجموعه دین است، همون هیچ اعوجاجی در اون نیست. نه، اگر سراسر یک صحنه آتش باشد، فقط یک راه روش باشد، اینجا میگویند دو تا راه است یا یک راه. اگر کسی این راه را درست طی کرد به مقصد میرسد، اگر این راه را طی نکرد به هر نحوی که میخواد باشد میفتد. لذا فرمود ان الصراط الناکبون، نه اینکه در کنار پل صراط یه راه دیگه هم باشد، زیرش جهنم است، روش صراط مستقیم است. نرفتن این یعنی سقوط در جهنم، نه اینکه یک راه دیگری هست، بقیه بیراه است. لذا قرآن کریم وقتی از لسان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند، فرمود فعینه تذهبون، کجا میری؟ زیر که آتشه، رو صراط مستقیمه، این راه را نرفتی میفتی، نه یک راه دیگری است. ترک صراط مستقیم سبیل الغی است، نه سبیل غیی در خارج واقعا موجود است. در خود دین هیچ اعوجاجی نیست. بر اول سوره کهف فرمود الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. پس عوجی در این کتاب که مجموعه دین است نیست. یک مطلب. در قیامت هم که قرآن می آید، یعنی تأویل قرآن می آید، اسرار قرآن در قیامت می آید، رمد ولما یأتهم تأویله، یوم یأتی تأویله، روزی که بازگشت و اول و تأویل و اسرار قرآن می آید، اونجا هم که جای اعوجاج نیست، برای اینکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس سوره طه آیه 105 و 106 تا 108 اینچنین سوال کردن که خدا در قیامت با این کوها چه میکنه. و یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، خدا اینها رو میکوبد، این کوها را، فیذروها قاعا صفصفا لا ترى فیها عوجا ولا امتا. این صحنه جهان را، این ساحره قیامت را قاع صفصف میکند. قاع یعنی بیابان صاف. این کلمه صفصف هم یه وصف تأکیدی است. یه بیابان صاف که نه بوته‌ای دارد، نه کوهی دارد، نه تل و تپه‌ای دارد، میگن قاع صفصف. قیعه و قاع اون بیابان صاف است. صفصف هم وصف تأکیدی است. اونگاه فرمود لا ترا فیها عوجم ولا امتا. نه عوجی دارد، نه فراز و نشیبی دارد، نه انحرافی دارد. یه بیابان صاف است. از اون طرف هم که فرمود یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له. اون کسی که اینها را در قیامت دعوت میکند و احضار میکند، ندای او را پاسخ میدن بدون اعوجاج. پس عوجی در قرآن نیست. لم یجعل له عوجا. اسرار قرآن در قیامت ظهور میکند، اونجا هم لا ترا فیها عوجا ولا امتا. پس عوجی در کار نیست. خب اینها که راه عوضی رفتن، راه کج رفتن، راه کج در خارج موجود بود که اینها رفتن. این را در چند جای قرآن فرمود که این راه انحرافی در خارج وجود ندارد. اینها این صراط مستقیم را منحرف کردن. در سوره ابراهیم آیه 3 این چنین فرمود، فرمود الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. که این ریشه است که حب الدنیا را از کل خطیه. هر چی که انسان را از خدا باز دارد دنیاست، خواه مال خواه غیر مال. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره. این ریشه است. و یسدون عن سبیل الله. سد یعنی صرف. یسدونه یعنی یسرفونه. هم یسرفون انفسهم عن سبیل الله، هم یسرفون اغیارهم عن سبیل الله. نه خود می روند، نه می گذارند دیگران این راه حق را طی کنند. خب چه می کنند؟ و یسدون عن سبیل الله. سد با ساد یعنی من. و یبغونها عوجا. این سبیل الله را کج می کنند. یطلبونها عوجا. نه یک راه عوج و کجی در خارج هست، اونا اون راه کج را طی می کنند. در جهان خارج چیزی بد نیافرید خدا. در قوانین دین هم یک راه عوضی نیست. پس این راه معوج کجاست؟ این راه معوج، این مسیر بد ترک مسیر خوب است. و انسانی که مسیر خوب را ترک کرد خود می شود معوج. و یبغونها یعنی یبغون سبیل الله را عوجا. این دو تا راه باشد واقعا، بیش از یک راه نیست. همین که انسان این راه را طی نکرد میشه سبیل الغیر، نه راه دیگری نیست. فرمودن به این که یک راه مستقیم است که من آوردم، هر که این صراط مستقیم میشود سبیل غیر. لذا در این حال که میفرماید بلا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبیل الله، میفرماید انهم عن الصراط الناكبون. اینا از صراط پرت شدن. این معنا را در مسئله صراط قیامت به خوبی تبیین کرد. فرمود به این که سراسر اون صحنه جهنم آتش است. یک صراط است که روی این آتش است. دیگر دو صراط نیست. یک صراط و یک غیر صراط نیست. اگر کسی این صراط را طی نکرد میافتد. این چنین نیست که بقیه راه باشد، بقیه بیراه است. نسبت سبیل الغی با صراط مستقیم نسبت تضاد نیست، نسبت تقابل عدم و ملکه است. یکی صراط است، یکی عدم و صراط. نه واقعا اون یک راهی است. این راه را انسان نرود میافتد. چه راهی است که انسان اگر او را بخواهد طی کند سقوط میکند. راه اونه که انسان را به مقصد برساند. در صراط موعود ترک قوانین است، نه قانون. هر قانون از قوانین الهی را انسان ترکد می افتد. آخه این وجودیست، اون عدمی. انسان اگر این مسیر را طی کند به مقصد می رسد. اگر این مسیر را طی نکند می افتد. نه اینکه خلاف شرع قانون دارد. هر که قانون خلاف شرع است. نه اینکه خلاف شرع یک راه است. یه صراط مستقیم اگر محقق نشد بشود انحراف. معصیت یعنی راه را نرفتن. گاهی هم تعبیر میکنیم میگیم بیراه رفت. بیراه رفت نه معنیش آن است که واقعا بیراه راه است. همین که میگیم بیراهه، این خودش عدم ملکه است، مثل نابینا. یک وقت این حرف سلب را در قضیه به صراحت ذکر میکنن، میگوین زید ندار است، زید نمیداند. این میشه قضیه سالبه. یک وقت حرف سلب را در محمول مندرج میکنن، میگوین زید جاهل است. این قضیه موجب معدولت المحمول است، قضیه موجب محصره نیست، چون حرف سلب در خود محمول درد شده. یک وقت میگوین زید نمیبیند، زید لیسه به بصیر، یک وقت میگوین زید اعماست. صورت قضیه موجب است، اما حرف سلب در محمول درد شده است. یک وقت میگوین این شخص مؤمن است، یک وقت میگوین این شخص زال است. زال است یعنی راه مستقیم را نرفته است، نه غیر مستقیم، یه راهی است وجودی و خارجی و قانونی دارد او رفته است. ترک قانون می شود زلالت. لیس هناک الا صراط مستقیم، مازا بعد الحق الا الضلال، لا ان هناك حق و ضلال. الجنه و النار کلاهما امران وجودیانه، و الصراط امر وجودی یسلک سالکه و ینتهی به سالکی الجنه، و سبیل الغی ترک هذا السبیل، انهم عن الصراط لناکبو، فمن نکب عن الصراط دخل النار، لا ان هناك سبیلا واقعیا، فمن تطرق الصراط وصل الجنه، و من نکب عن الصراط دخل النار. و این معنا را در جهنم خوب تبیین کردن، فرمودن این پل صراط روی جهنم است، دو طرفش باز است. این طور نیست که چند تا راه باشد، یک صراط است ولاغه. اگر کسی این راه را رفت، یعنی به شر عمل کرد، به مقصد میرسد. هر که این راه باعث سقوط است، عمل نکردن به قانون شر باعث جهنم رفتن است، نه اینکه یک راهی باشد واقعا. لذا اون می شود زلال. زلال یعنی گمراهی، زلال عدم ملکه هدایت است. هدایت و زلالت که زدان نیستن، نقیزان نیستن، این عدم ملکن. اگر گفتیم زیدون زالون، مثل آن است گفتیم زیدون جاهلون، زیدون اعما. این قضیه موجبه معدولت المحمول است. اگر گفتیم زیدون مهتدن، این موجبه محصل است. اگر گفتیم زیدون ظالم، مثل آن است گفتیم زیدون اعما، زیدون فقیر، زیدون جاهل، زیدون فاسق. اون ملکه عدل را ندارد. و این اعدام هر کدامشون در زمینه لیاقت هست که این شخص میتوانست این راه را طی کند و طی نکرد. فتحصله این که فرمود یبغو نها اوجا، یعنی خود انسان است که این راه را کج می کند، وگرنه راه کجی در خارج نیست. و خود انسان است که در اثر اعوجاج اختیاری به ضرارت می افتد. لذا به دنبالش فرمود و یبغو نها اوجا اولئک فی ضلال بعید. الحمدلله رب العالمین.